ظهر در ایران، اینجا پراگ، استودیوی خبر رادیو فرداست. من فهیمه خضر حیدری هستم، روز بخیر میگم و خوش آمدید به این بخش خبری. آنگلا مرکل از بسته شدن تمامی نیروگاه‌های هسته‌ای آلمان حمایت کرد. فرمانده ناتو میگوید حکومت قذافی به پایانش نزدیک شده است. و در اعتراض‌های روز دوشنبه در یمن 20 نفر کشته شدند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز دوشنبه از بسته شدن تمامی نیروگاه‌های هسته‌ای این کشور تا سال 2022 استقبال کرد. خانم مرکل در جمع خبرنگاران در برلین گفت:
Die Arbeitsethikkommission hat gezeigt, dass unser Energiesystem grundlegend verändert werden muss, aber auch grundlegend verändert werden kann. Wir wollen, dass der Strom der Zukunft.
تصمیم کمیسیون اخلاقی برای بستن نیروگاه‌ها نشان می‌دهد که ما باید سیستم انرژی خودمان را از پایه و اساس تغییر بدهیم. ما برای آینده نیروی برقی می‌خواهیم که تولیدش امن‌تر، مطمئن‌تر و از نظر اقتصادی با ثبات‌تر باشد. او همچنین وعده داد که دولتش خیلی زود با پیش‌بینی تدابیر مورد نیاز زمینه اجرایی شدن این مصوبه را فراهم کند. آلمان نخستین قدرت اقتصادی صنعتی جهان است که اعلام کرده به دلیل مضرات نیروگاه‌های هسته‌ای برای محیط زیست تمامی این نوع از نیروگاه‌ها را تعطیل می‌کند. فرمانده نیروهای ناتو روز دوشنبه در نشست این ائتلاف نظامی در وین گفت که حکومت معمر قذافی رهبر لیبی به پایانش نزدیک شده است. آندرس فوراسموسن در آستانه سفر جیکوب زوما رئیس جمهوری افریقای جنوبی به ترابلوس گفت عملیات ما در لیبی اهداف مورد نظر را تأمین کرده. ما به توانایی قذافی برای کشتن ملت خودش ضربه جدی زده ایم. ناتو در هفته‌های اخیر حملات هوایی بسیاری به اردوگاه باب العزیزیه که محل و زندگی قذافی است انجام داده است. بریتانیا نیز روز یک شنبه اعلام کرد بمب‌های ضد پناهگاه نیز به تسلیحات چنین حملاتی اضافه شده است. منابع پزشکی در یمن میگویند که نیروهای نظامی کشور روز دوشنبه به مخالفان در شهر جنوبی تعز حمله بردند و دست کم 20 نفر را کشتند. از نزدیک 4 ماه پیش در اوایل ماه فوریه که اعتراض‌ها در یمن آغاز شده، شهر تعز یکی از مراکز اصلی مخالفان بوده است. معترضان به دنبال برکناری علی عبدالله صالح از قدرت هستند. او در 3 دهه گذشته رئیس جمهوری یمن بوده است. به گفته منابع محلی، گارد جمهوری که وفادارترین نظامیان به علی عبدالله صالح هستند، روز دوشنبه به مخالفان حمله کردند. ناوی پیلای، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل، روز دوشنبه به شدت علیه سرکوبی مخالفان در سوریه و لیبی موضع گیری کرد و آن را تکان دهنده خواند. خانم پیلای خطاب به شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت میزان بیرحمی و حجم اقدامات حکومت‌ها در لیبی و سوریه در زمینه بی‌توجهی آشکار به ابتدایی ترین حقوق انسان‌ها تکان دهنده بوده است. به گفته مدافعان حقوق بشر، از آغاز اعتراض‌ها در سوریه بیش از 1000 نفر کشته و 10000 نفر دیگر هم بازداشت شدند. در روز یکشنبه نیز نیروهای امنیتی سوریه 7 تن از مخالفان را در خیابان کشتند. و خبر آخر این که اولین دادگاه رسیدگی به پرونده ابطال پروانه وکالت نسرین ستوده وکیل دادگستری در ایران روز یکشنبه دیروز با حضور او در کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد. بنابر گزارش‌ها نتیجه نهایی این پرونده به دادگاه تجدید نظر و زمان دیگری موکول شده است. تصاویری که از نسرین ستوده هنگام حضور در دادگاه انتشار یافت، این وکیل زندانیان سیاسی را با چهره مصمم در حالی که دستان دستبندزده‌اش را بالا گرفته بود نشان می‌دادند. خبرهای این بخش خبری رو شنیدید و حالا نوبت میرسه به برنامه زنان رادیو فردا. مجله زنان، کاری از همکارم رویا کریمی مجد با عنوان صدای دیگر، صدای زنان، که این هفته به مسائل متنوعی پرداخته، از تولد نسرین ستوده گرفته تا مسئله تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌های ایران. و کتاب زندگی زنانه و سود رات هم در این برنامه حضور خواهند داشت. و ضمناً اگر شما هم زنی هستید که مورد خشونت خانگی قرار دادید، در این برنامه گفتگو رو میشنوید که ممکنه راهکارهایی رو به شما ارائه بکنه. با هم بشنویم صدای دیگر، صدای زنان رو، کاری از همکارم رویا کریمی مشت.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود. با ما بمانید. خرداد ماه مصادف است با سالروز تولد نسرین صدوده، فعال مسائل زنان و وکیل دادگستری که از 3 شهریور ماه 1389 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در ایران در بازداشت است. شیرین عبادی، تنها برنده مسلمان جایزه صلح نوبل که موکل نسرین صدوده نیز هست، در پیامی ویدئویی خطاب به وی گفته است:
نسرین عزیز، روزی که تو برای آزادی ایران به بند کشیده شدی، آزادی در بند شد.
نسرین ستوده 11 سال زندان، 20 سال محرومیت از وکالت و 20 سال ممنوعیت خروج از ایران محکوم شده است. در ادامه سیاست‌های ایران در اجرای طرح سهمیه‌بندی جنسیتی، سازمان سنجش با همکاری وزارت علوم ایران اقدام به حذف دختران در برخی از رشته‌ها از واحدهای پذیرش دانشگاه‌های کشور از جمله دانشگاه علم و صنعت نموده است. به گزارش دانشجو نیوز، در آخرین نمونه دانشگاه علم و صنعت اقدام به حذف دختران از واحدهای روزانه کارشناسی ارشد در تمامی رشته‌ها نموده است. بر اساس اطلاعاتی که در دفترچه‌های پذیرش دانشگاهی آمده است، به غیر از رشته‌های مهندسی شیمی، گرایش صنایع شیمیایی معدنی و مهندسی خطوط راه آهن که هر یک تنها 2 دانشجوی دختر را در واحد روزانه خود پذیرش می‌کنند، در بقیه رشته‌ها دختران اجازه تحصیل در واحدهای روزانه را ندارند. بدین ترتیب دختران ایرانی از انتخاب رشته در نزدیک به 100 رشته در دانشگاه علم و صنعت محروم شدند. کنیا در ماه آوریل گذشته قانون ممنوعیت ختم کردن زنان را به تصویب رساند. پس از سخنرانی نماینده مجلس سوفیا عبدی نور، این قانون با اکثریت مطلق آرا به تصویب رسید. سوفیا در سخنرانی خیش از ختنه شدن خودش در زمان دختریش سخن گفت. ایران سن فرار دختران از 16 سال به 14 سال کاهش یافته است. مهدی زائر، یک استاد دانشگاه در تهران، معتقد است طلاق، فقر، بیکاری والدین و خشونت‌های خانوادگی از مهمترین علتی است که زمینه را برای بروز پدیده فرار از خانه فراهم می‌کند. به گفته آقای زائر، با وجود آن که مسئولان سعی دارند با این موزل برخورد کنند، اما آمار نشان می‌دهد که پدیده به نام فرار دختران رو به افزایش است، به طوری که هر سال 15 تا 20 درصد به آمار قبلی اضافه می‌شود. هفته یه گذشته پای صحبت‌های روژان نشستیم. زنی جوان که به عشق زندگی خانوادگی ازدواج کرد، جلای وطن کرد و در دیار غربت همه چیز یافت جز آنچه آرزویش را داشت. آنگونه که سارا سلوکی، مدیر یکی از خانه‌های عمد در برلین می‌گوید، اما حکایت روژان یک افسانه نیست. صدها زن ایرانی چون روژان در شهرهای مختلف اروپا و امریکا گرفتار چنین زندگی‌های سخت و دشواری هستند. در آغاز گفتگو با سارا سلوکی از او می‌پرسم: در صورتی که زنی جوان یا میانسال در ایران با فردی ازدواج بکنه و بخواد به آلمان بیاد، برای اینکه به شرایطی شبیه شرایط روژان دوچار نشه، چه اطلاعاتی رو باید از ایران برای خودش بیاره و از اونجا فراهم بکنه؟
امکانات متفاوتی دارن زنان ایرانی در ایران که اطلاعات پیدا بکنن در مورد قوانین آلمان. اصلا اگه تو وبسایت‌های آلمانی بیان، تونن بفهمن که اگه در اینجا میان چه کارایی رو باید بکنن که شرایطشون سخت نشه. اولا این کاملا روشن باشه برای زن ایرانی که میخواد ازدواج کنه، کسی که باشه ازدواج میکنه در اینجا روابطه متفاوتی داشته، چگونه از اون روابط جدا شده، خیلی مهمه. آیا تو روابط سرکوب جنسی وجود داشته؟ این اطلاعات رو میتونه از طرق‌های متفاوت دست بیاره. فعلا آدمایی هستن که آدم قبلا ازشون باهاشون تماس داشته. مردایی که در ایران میرن، اولین کارهایی که میکنن میگن من در اونجا وضعم خیلی خوبه، کار دارم، زندگی روشنه، خانه های بزرگتر دارم و با این وصف که به یک زندگی آرام و خوبی قول میدن، زنها اساسا مخصوصا زنهای جوان با این قصد که به خارج از کشور بیان و یک زندگی بسیار خوبی را داشته باشن، با اونا ازدواج میکنن. خیلی از این سوالا کاملا اشتباه است، نه فقط در اینجا کار ندارن بلکه از امکانات اجتماعی اینجا استفاده میکنن. این قولایی که میدن باید آدم تحقیق کنه که این واقعیت داره یا نه. باید زنا بدونن که وقتی میان اینجا اقامتشون وابسته به شوهرشونه، یعنی این که باید 3 سال تو رابطه باشن، ازدواج زندگی مشترک بکنن که این خانوما اجازه اقامت ممتد بگیرن.
اینطوری که هفته گذشته روژان برای ما میگفت، اون باید 2 سال با شوهرش زندگی میکرد تا بتونه اجازه اقامت مجزا بگیره.
سال از 1 ماه پیش قانون جدیدی صادر شده که به جای 2 سال حالا 3 سال شده. قانون این جدیدم به این منظور میگن که شون این نبوده که با هم دیگه ازدواج کردن، میخواستن بیان اینجا اقامت بگیرن. این چیزیه که اساسا دولت آلمان میگه، ما کلی در موردش اعتراض کردیم و این درصد این دیگه تصریف شده و به ضرر کل از زنایی که از کشور متفاوت به آلمان میان.
این که در واقع زن باید 3 سال با مردی زندگی بکنه تا بتونه اجازه اقامت بگیره، به این معنا هستش که زنان باید در این 3 سال هر شرایطی رو تحمل بکنن و هیچ مرکز اجتماعی اونجا وجود نداره که بتونن پناه ببرن اونجا بدون اینکه نگران این باشن که قراره که به ایران بازگردونده بشن.
من به هر زنی که تحت ستم جنسی میگم که در همون روز اول از خانه بیاد بیرون، شاهد یکی از مهمترین چیزاست، شاهد داشته باشه. دومی چیز اینه که اگه کتک میخوره حتما دکتر بره و کاغذ بگیره که جای کتک. مهمترین وقت اینه که مدارکشو جمع کنه، مدارک و به پلیس مراجعه کنه. این کاغذ و اگه به پلیس مراجعه کنه بهترین فاکسیه برای ما که ما بتونیم این فالای استثنایی رو بگیم و بتونیم. شانسایی وجود داره که این خانم با این وجود که در مدت زندگی کوتاه زندگی کردن بتونن اقامت بگیرن. بعد این کارا باید بشه. یعنی یک زنی که رابطه سرکوب جنسیه و هیچ شاهدی نداره، کاغذی نداره و به پلیس مراجعه نکرده و شکایت نکرده، خیلی سخته براش اقامت بگیرن. به اضافه این که باید خانومی که از روز اولی که به خارج از کشور میاد، از ایران، وقتی هدفش اینه که به آلمان بیاد، حتما زبان بخونه. یکی از مهمترین چیزی که من هست، زبان بخونه و وقتی وارد اینجا میشه حتما بگه من میخوام کار کنم، زبانم رو ادامه بدم و کار کنم. وقتی کار بکنه دولت بهش اقامت میده. و یکی از مهمترین زبان و کار.
و اگر توی شرایطی زن قرار بگیره که اجازه خروج از خونه رو نداشته باشه یا اجازه پیدا کردن کار رو نداشته باشن، اون چیزی که روژان برای ما تعریف میکرد هفته گذشته این بود که شوهرش حتی ابا داشت از اینکه بهش 1 یورو بده تا بتونه پول اتوبوسش رو بده و به محل کارش بره. تو این شرایط زنها باید چی کار کنن؟
ولی این کاری که ما میکنن به پلیس مراجعه بکنن، پلیس در همون زمان مترجم پیدا میکنن. مهمترین بخش اینه که پلیس متوجه این قضیه بشه.
وقتی که زنی آسیب دیدگی جسمانی نداره که بخواد به دکتر مراجعه بکنه و برگه ضرب و شتم بگیره، اونجوری چیکار باید بکنه؟
باید به روانشناس مراجعه بکنه، باید به مراکز زنان مراجعه بکنه، اونجا مسائلشو بگه، اونا مینویسن و بعدن اگه بخواد شکایت بکنه مراکز زنان حداقل مینویسن برای این خانم که ایشون قبلا پیش ما بودن، از سرکوبای روحی خبر دارن و همونقدر میتونه براشون مفید باشه.
سوالی که این وسط پیش میاد این هستش که کیس زنان ایرانی که ازدواج کردن، خارج از کشور اومدن و اونجا با مشکل روبرو شدن چقدر عمومیت داره در بین زنان ایرانی؟ آیا روژان واقعا یک استثناء بوده در این جامعه یا نه شبیه موقعیت روژان و زنانی که میان و با واقعیتی غیر از اون چیزی که فکر میکردن روبرو میشدن زیادن؟
تجربه من که دارم زیادن. متاسفانه زنان ایرانی به خاطر اینکه سینی که از شرایط نسبتا متوسط خارج از کشور میشن، در ایران هم درس خوندن متاسفانه، یعنی مثبته، ولی این باعث میشه که یک شرم خاصی دارن، در موردش زیاد صحبت نمی کنن. از ترس اینکه برگردن ایران باعث میشه خیلی از زنان اساسا باز نمی کنن تا اینکه سالاتون میکشه، بچه دار میشن و بعد در موردشون صحبت میکنن. و چون محیط ایرانی ها کوچکتره، یعنی نسبت به خارجای دیگه که در ما آلمان داریم، بیشتر توی خودشون نگه میدارن. این احساس به وجود هست که مردا ایرانی فقط زنها رو میزنن، نه، هر 1-4 نفر زن آلمانی هم کتک میخوره. این خانه زنان اساسا برای خارجی درست نشده، بلکه تمام آلمانی هم همین بحث دارن.
ولی ما از خانه زنان بگید، وظیفه خانه زنان در آلمان چه هست و چه امکاناتی در اختیار زنان تحت خشونت قرار میده.
حالا زنان امکانی هست که وقتی زنان توی سرکوب جنسی هستن و دیگه نمیتونن تو خونه زندگی کنن و نمیخوانم رابطهش بدونه که اونا کجا زندگی میکنن، میتونن به خانه زنان مراجعه بکنن. اونجا امکانات هست که هر زنی با بچه‌هاش یک اتاق داره. شرایط زندگی بسیار راحت نیست، یعنی اونجا باید یه وظایف رو انجام بدن، ولی در اونجا زنهای وجود دارن که با بچه ها کار میکنن، زنهای وجود دارن که با خانوما کار میکنن. ما وکیل داریم که هفته یک دفعه با زنها صحبت میکنن، با اونا کمک میکنن که از حقوقشون دفاع کنن. امکانی هست برای زنان که برای مدت کوتاه اونجا زندگی کنن، مسائل حقوقی و شخصیشون رو حل بکنن.
زنی که تحت ستم جنسی قرار داره چجوری باید این خونه ها رو پیدا بکنه؟ آیا اونها آدرس مشخص در اختیار همه دارن؟
آدرس ندارن، شماره تلفن دارن. پلیس ده تمام شماره تلفن‌ها رو دارن. هاتلاین خانه زنان همه شماره‌شون تو وبسایت‌هاشون وجود داره و از طریق پلیس هم میشه گرفت، از طریق مراکز متفاوت میشه شماره تلفن زنان رو گرفت، از بیمارستان‌ها شماره تلفن زنان رو دارن، اکثر دکترها دارن. اونا میتونن از طریق این شماره تلفن زنگ بزنن و با این خانم قرار گذاشته میشه و میتونن به خانه زنان مراجعه کنن، یا اینکه کارمندای خانه زنان ایشون رو به یک آدرس میفرستن تا بتونن اونا رو به خانه زنان ببرن. رفتن به خانه زنان سخت نیست، تلفن کنن، حتما نباید بیرون بیاد. تمام خانه زنان امکان ندارن که مترجم پیدا بکنن، در بلینک بیشتر خونه زنان فارسی زبان هم وجود داره، میتونن خونه صحبت کنن. حتما من نمیخوام بگم همون روز بیان بیرون، نه، هر روز حداقل با کسی با تلفن صحبت کنن، مشکلاتشون رو صحبت کنن تا یکمی بتونن قوی بشن در مقابل این مشکلات، و اونجا هست که ما میتونیم کمک کنیم بگیم چه کارایی رو میتونه بکنه.
ولی فکر میکنم مهمترین مسئله اینجاست که زن ایرانی که داره وارد یک رابطه ازدواج میشه و به واسطه اون رابطه از ایران داره خارج میشه و شناخت درستی از همسرش نداره، اولین چیزی که باید باور بکنه این که انتظار نداشته باشه که وارد بهشت بشه، چون فکر میکنم بزرگترین آسیبی که زنان میبینن همین در هم ریختن تصور قبلیشون هست از فضایی که برای زندگی آیندهشون در نظر گرفتن.
بله، من به خاطر هم میگم که قبل از اینکه میان باید کاملا خودشون رو در مورد شرایط زندگی اینجا اطلاع پیدا بکنن. همیشه باید این فکر بکنن که شاید یه روزی از شوهرشون میخوان جدا بشن. هر رابطه‌ای که ابدی نیست، تو ایران هم طلاق وجود داره. به خاطر همین هر زنی که قصد داره به اروپا بیاد به کشور مشخصشون، کشور متفاوت، قوانین متفاوتی هم دارن، از قوانین اجتماعی و حقوق زنان کاملا باید مطالعه بکنن، اطلاعات پیدا بکنن، چون اینجا بهش نیست. شرایط اولی سخته، یعنی باید زبان یاد بگیرن، باید کار بکنن، تنهایی رو باید تحمل بکنن، رابطه گرفتن سخته. در کنارش من به نظرم امکانات اجتماعی دیگری وجود داره، مراکز ایرانی ها وجود داره. از اون اول باید خودشون از مراکز ایرانی ها با خبر بشن و بدونن که زندگی حتی دو سال سه سال اول سخته خودشو داره.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنا رو
میزدن.
آن روز پلیس. صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
در سال 2011 در فرانسه درآمد زنان به طور میانگین 27% از درآمد مردان کمتر است. 80% کارهای خانه را زنان انجام می‌دهند یا مسئولیتش بر عهده آنهاست. تنها 18.5% از نمایندگان مجلس فرانسه را زنان تشکیل می‌دهند و 85% شاغلین در فرانسه در مشاغل کم درآمد زن هستند. این همه در حالی است که زنان فرانسوی از مردان تحصیلات بالاتری دارند. هر سال 75,000 زن در فرانسه مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرند. آنچه که شنیدید بخشی از معرفی کتاب زندگی زنانه بود، کتابی که اخیراً در پاریس منتشر شده است. خانم سوده راد فعال مسائل زنان و عضو انجمن جرأت فمینیست بودند در پاریس پشت خط تلفن ما هستند. خانم سوده راد، برای ما میگید که چه شد که کتاب زندگی زنانه اصلا نوشته شد؟
که در گروه فمینیستی که ما با هم داریم کار میکنیم و اسمش از جرأت فمینیست بودن، با میانگین سنی که در نظر بگیریم بین 25 تا 32 سال سن داریم هممون، همیشه راجع به این که در فرانسه برابری جنسیتی برقرار شده و دیگه فرانسه مهد حقوق بشره و همینطور الاخر، همیشه راجع به صحبت شده بود، ولی این اعداد و ارقامی که شما هم بهش اشاره کردید واقعا خیلی به ما شوک داد و احساس کردیم که واقعا باید یک کاری بکنیم که همه از این اطلاعات با خبر باشن. به این دلیل بود که مخصوصا در مورد نابرابری های شغلی یک وبلاگی 13 ژوئن پارسال ما افتتاح کردیم و واقعا یک وبلاگ خیلی ساده بود و هدفش هم این بود که زنان و حتی مردانی که در محیط شغلیشون نابرابری های جنسیتی میدیدن و تبعیض های جنسیتی میدیدن، میومدن خاطراتشون در واقع اونجا تعریف میکردن. این وبلاگ انقدر مورد حمایت و همینطور مورد استقبال دیگران قرار گرفت که تقریبا تا روزی بین 5000 تا روزی 8000 کلیک ما روی این سایت ثبت کردیم و اینطوری شد که یکی از چندین در واقع ناشر فرانسوی به ما مراجعه کردن و پیشنهاد دادن که این وبلاگ رو به صورت کتاب در بیاریم.
پس به این ترتیب خانم راد، این کتاب زندگی زنانه ماحصل نوشته‌های زنان فرانسوی هست در وبلاگی با همین عنوان.
دقیقاً، و حتی مردان فرانسوی هم مثلا توی یکی از این پست‌ها می‌خونیم روی فاکتور خرید فروشگاه نوشته شده و کسی که صورت حساب رو بهتون داده خانم فروشنده دو نقطه و اسم یه آقا رو نوشته و در واقع اون آقایی که این پست رو برای ما نوشته بود ابراز ناراحتی میکرد که خب من شغلم رو دوست دارم، من دوست دارم صندوقدار باشم، ولی صندوقدار بودن مثل اینکه یه شغل زنانه است. یعنی هم مردا و هم زنها اومدن و از خاطراتشون، حالا از اتفاقاتی که براشون افتاده بود صحبت کردن. در واقع یه ابزاریه برای اینکه کسی که این کتاب رو میخونه یکم حساسیتش نسبت به محیط اطرافش و تمام تبعیض‌های روزمره‌ای که رواج پیدا کرده در جامعه فرانسه و حتی جاهای دیگه حساسیتش بیشتر بکنه.
و خانم راد، برای ما بگید که کتاب زندگی زنانه رو که به زبان فرانسه نوشته شده البته رو چجوری فرانسه زبانان و ایرانیانی که زبان فرانسه میدونن میتونن تهیه کنن؟
این کتاب روی سایت آمازون قابل تهیه هست، به اضافه اینکه توی اکثر کتابفروشی فرانسوی هم میتونن این کتاب رو تهیه بکنن. با توجه به اینکه این کتاب فقط یک هفته است که در دسترس عموم قرار گرفته، خیلی از کتابفروشی‌ها تموم کردن کتاب رو و خوشبختانه خیلی مورد استقبال قرار گرفته این کتاب. درنچ خیلی ساده است پیدا کردنش. برای انتخاب اسم این وبلاگ و اسم این کتاب ما دقیقاً از همون چیزی استفاده کردیم که توی جامعه گفته میشه. در واقع یک لفظی هست به جای زن در فرانسوی استفاده میشه به اسم موس، که این موس در واقع یک کمی جنبه شوخی با لفظ زن داره که خوشبختانه ما معادلشو در فارسی نداریم. کتاب رو اسمشو گذاشتیم و همطور وبلاگ اسمشو گذاشتیم زندگی زنانه و به فرانسوی هست ویدو موس.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
چهارشنبه گذشته شو روزانه اپرا وینفری بعد از 25 سال پایان یافت. زنان ایرانی هم البته به دلیل دسترسی داشتن به شبکه تلویزیونی NBC که این شو روزانه رو پخش میکرد از مخاطبان برنامه این زن مشهور امریکایی بودند. اما اپرا وینفری کیه و چرا برنامه های روزانه اون چنین موج گسترده ای از مخاطبان رو در بر میگرفت؟ همکارم هانا کاویانی اینجا در استودیوی صدای دیگر هستن. هانا، برای ما کمی از اپرا بگو و اینکه چرا این زن مهمیه.
درسته 150 کشور دنیا بینندگانی داشت این برنامه‌ای که 25 سال طول کشید و روز چهارشنبه 4561مین قسمتش رو تموم کرد و به این برنامه مهر پایانی زد. ولی اون چیزی که مهمه اینه که اپرا وینفری زن 55-56 ساله‌ای هستش که از کارش رو از یک شبکه تلویزیونی محلی در بالتیمور شروع کرد، اما کار خبری در مقیاس خیلی کوچیک شاید براش کار خیلی کمی بود و به گواه همکارانش در اون زمان احتیاج داشت که پله های ترقی رو تند و تند و پشت سر هم طی بکنه و برای همین شاید رویاهای بزرگی داشتش که امروز یکی از مهمترین آدم ها در روند تصمیم گیری آمریکاست. وقتی آدم دوره میکنه زندگی اوپرا وینفری و این 25 سال برنامه تلویزیونیش رو، اکثر ناظران و صاحب نظران عرصه رسانه معتقدن که اوپرا عشق وافری به بیننده هاش داشت و به کسایی که در هر قسمت از برنامهش در استودیوی پخش این برنامه شرکت داشتن.
فکر میکنم یکی دیگه از ویژگی های بسیار مهمه اوپرا وینفری در حوزه کار خبری رد شدن از تابوها بود. اون جز اولین زنانی بود که حاضر شد در مورد تجاوز جنسی در نوجوانی خودش در برابر دوربین های تلویزیون صحبت بکنه و حتی اون زمانی که صحبت کردن از ایدز و مبتلایان به ایدز در تمام دنیا تابو بود، اون تونست کسانی رو پیدا بکنه که بیان و در مورد ابتلا به بیماریشون صحبت بکنن و حتی در مورد برادر خودش که مبتلا به ایدز شده بود هم به راحتی در برابر دوربین تلویزیونش صحبت کرد و در واقع تابوها رو به گونه ای شکست تا زندگی برای همه مردم ساده تر و آسان تر بشه. و حتما جز رویه های اوپرا وینفری هم این بوده که علاوه بر این که یکی از 10 زن ثروتمند جهان باشه، نامش سال هاست که در میان 100 فرد تأثیرگذار جهان
قرن بیستم، بله، در 100 فرد تأثیرگذار قرن بیستم به انتخاب مجله تایم بود که انتخاب شده بود. تایم هفته گذشته مطلب کوتاهی رو درباره اوپرا نوشته بود. برنامه تلویزیونی اوپرا تبدیل به دین غیر رسمی آمریکا شده بود، به شکلی که اون حالت اعتراف که خصوصا در کلیسای کاتولیک دیده میشه، مبلی که داشت در برنامه که مهمانان برنامهش میشستن و از هر آنچه که شاید در سالهای گذشته در دهه‌های گذشته آمریکا خصوصا تابو محسوب میشد راجبش صحبت کردن. اما یک حرمت‌هایی همیشه به صورت نامرئی در برنامه اوپرا وجود داشت که اون بود که ممکن میکرد اینکه مهمانان بشینن و از آنچه که دلشون میخواد صحبت بکنن بدون اینکه ترس و ابایی داشته باشن.
و حالا برای ما از تاثیر اوپرا وینفری بر زندگی زنان بگو.
اون چیزی که مشخصه این هستش که به هر حال در تاریخچه این 25 سال این برنامه اگر که نگاه بکنیم، اوپرا وینفری یکی از شخصی ترین مسائلش این بود که با مشکل چاقی مفرط دست و پنجه نرم می‌کرد و کسی بود که اومد جلوی تلویزیون و از این موضوع صحبت کرد و سعی کرد که کمپینی رو شاید بشه گفت شروع بکنه برای اینکه زنان آمریکایی که عموماً از مشکل چاقی هم رنج میبرند با این مشکل مبارزه کنند و به سلامت خودشون و به نحوه غذا خوردن خودشون زیاد فکر بکنند و در اون راستا و در راستای بهتر کردنش عمل کنند. اما اگر که در باب اجتماع و زندگی حرفه‌ای هم بخوایم نگاه بکنیم، امروز میشه گفتش که 2 مورد خیلی روشن این ماجرا 2 زنی هستند، یکی در عربستان سعودی و یکی در افغانستان. در افغانستان دختری با نام مجده برنامه تلویزیونی داره که این برنامه تلویزیونی چیزی همانند اون چیزی هستش که اوپرا داره، مطمئنن با محدودیت‌های جامعه افغانستان. اما مجده در پیامی که برای خداحافظی برنامه خداحافظی اوپرا تهیه شده بود، جلوی دوربینی گفتش که همه اون چیزی رو که به دست آورده مدیون اوپرا وینفری. همچنین در عربستان سعودی مونا ابو سلیمان دختری است که به هر حال با محدودیت‌های فراوان جامعه عربستان سعودی برنامه تلویزیونی داره همانند باز اون چیزی که اوپرا داشت و اون هم از اوپرا به عنوان کسی یاد می‌کنه که اون رو ترغیب کرده برای اینکه برسه به اون چیزی که میخواد. و اگر که بخوایم جمع‌بندی بکنیم از اون کاری که اوپرا وینفری کرده، فکر میکنم که 1 جمله بتونه کمک بکنه به ما. اون همین هستش که الینور روزولت همسر رئیس جمهور آمریکا گفتش که آینده به اونهایی تعلق داره که به زیبایی رویاهاشون اعتقاد دارند. و اون چیزیست که 25 سال اوپرا تلاش کرد که به همه خصوصا زنان و دختران بقبولونه که به زیبایی رویاهاشون اعتقاد داشته باشن و به اون چیزی که میخوان میرسن.
با سپاس از همکارم هانا کاویانی. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.